جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل در سومین روز حمله به غزه مواضع حماس را هدف قرار داد. رئیس جمهوری سومالی از استعفای خود خبر داد. و زمین لرزه شمال غربی پاکستان را لرزاند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران است. سلام به شنوندگان عزیز، محمد زرقامی هستم. در مجله نیمروزی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه با شما خواهم بود. اما پیش از آن که بشنوید آنچه در این مجله نیمروزی براتون تدارک دیدیم، از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر باشید از اقصا نقاط جهان. در ابتدا به منطقه بحران زده غزه میریم. هواپیماهای اسرائیلی در سومین روز حمله به نوار غزه، دانشگاه اسلامی شهر غزه و پایگاه‌های گروه حماس را بمباران کردند. به گفته مقام‌های فلسطینی، از روز شنبه که حمله اسرائیل به نوار غزه آغاز شد تا کنون بیش از 300 نفر در این بخش از سرزمین‌های فلسطینی کشته شدند. یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد که ناظر بر وضعیت فلسطینی هاست اعلام کرده که در میان تلفات حمله اسرائیل دست کم 51 تن غیر نظامی بودند. تانک‌های اسرائیلی در نزدیکی مرزهای نوار غزه استقرار یافتند و دولت اسرائیل بیش از 6000 سرباز ذخیره را برای انجام حمله زمینی احتمالی فرا خوانده است. به گفته سخنگوی دولت اسرائیل، حمله به نوار غزه تا زمانی ادامه می‌یابد که ساکنان جنوب اسرائیل دیگر در ترس و وحشت ناشی از راکت‌های حماس زندگی نکنند. در تازه‌ترین تحول، امروز دوشنبه، شهردار اشکلون اعلام کرد که پرتاب راکت از سوی نوار غزه به مرگ یک غیر نظامی و جراحت 7 تن دیگر در این شهر جنوبی اسرائیل منجر شده است. عملیات اسرائیل در نوار غزه روز یک شنبه تظاهرات اعتراض‌آمیزی را در کرانه غربی و برخی شهرهای اروپایی در پی داشت. عبدالله یوسف احمد، رئیس جمهوری سومالی، امروز دوشنبه در مجلس این کشور اعلام کرد که پس از 4 سال از مقام خود استعفا می کند. عبدالله یوسف احمد از سال 2004 میلادی، 5 سال پیش، ریاست دولت انتقالی سومالی را به عهده داشت که با پشتیبانی سازمان ملل متحد و برای مقابله با شبه نظامیان اسلامگرا به وجود آمده بود. استعفای رئیس جمهوری سومالی به مبارزه بر سر قدرت میان جناح‌های سیاسی در این کشور جنگ زده پایان می‌دهد. عبدالله یوسف احمد دلیل استعفای خود را ناکارآمدی در برقراری امنیت در این کشور شاخ آفریقا دانست. و سرانجام این که زمین لرزه‌ای به شدت 5.8 درجه ریشتر بخش‌های وسیعی از شمال غربی پاکستان و منطقه کشمیر را لرزاند. مرکز تحقیقات زمینشناسی آمریکا مرکز زمین لرزه را کوههای هندوکش در افغانستان اعلام کرد. هنوز درباره میزان تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه خبری منتشر نشده است. اما در اینجا نوبت می‌رسد به تکرار برنامه صدای دیگر، صدای زنان، که از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید در این لحظه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته، من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در 22 برنامه صدای دیگر، برآمدن جنبش فمینیسم را در آمریکا پی می‌گیریم و در پی آن به مناسبت برگزاری مراسم اهدای جایزه خورشید یا اولین جایزه شعر زنان در ایران به شعر زنان ایرانی در گذشته و امروز می‌پردازیم. گفتیم که جنبش فمینیسم در آمریکا همپای جنبش الغای بردهداری پا گرفت و از همت بردگان فراری به ویژه زنان سیاه پوست برخوردار شد. در هفته‌های گذشته به معرفی مهمترین چهره‌های زنان سیاه پوست پیشگام در این جنبش پرداختیم. الن کرافت، هریت تابمن و این هفته سوجورنر تروث. سوجورنر تروث متولد 1798 و درگذشت در 1883 نام خودخواسته ایزابلا بومفری، فرزند پدر و مادری از بردگان نسل دومی متعلق به اربابی هلندی زبان در اولستر نیویورک بود. از 9 سالگی به بعد بارها به اربابان گوناگون فروخته شد که اکثر آنان با او به خشونت تمام رفتار می‌کردند. وقتی در نیویورک رفته رفته زمزمه الغای تدریجی بردهداری آغاز شده بود، ایزابلا با کوچکترین فرزندش سوفیا که شیرخواره بود از خانه ارباب گریخت. سپس پیتر پسرش را که در 5 سالگی به طور غیرقانونی به یک بردهدار اهل آلاباما فروخته بودند آزاد کرد. در سال 1843 که فرزندانش دیگر بزرگ شده بودند، نام خود را به سوجورنر تروث عوض کرد، به عضویت کلیسای متدیست درآمد، خانه را رها کرد و در کوی و برزن می‌گشت، برای مردم درباره الغای بردگی وعظ و خطابه می‌کرد و هر جا که شب می‌آمد سرایش بود. در ماساچوست با هواداران الغای بردهداری آشنا شد و از طریق همانان با جنبش تازه پای احقاق حقوق زنان آشنا گردید. هریت بیچرستو نویسنده کتاب کلبه اموتوم یکی از آنان بود. سوجورنر از چنان قدرت و طاقت بدنی برخوردار بود که هر مردی که جرأت می‌کرد بگوید زنان برای کار بیرون ضعیفند، به دیدن او دهانش بسته می‌شد. یکی از سخنرانی‌هایش که به مگر من زن نیستم شهرت دارد، در تاریخ جنبش زنان نقش مهمی دارد. او در این سخنرانی که در همایش حقوق زنان در سال 1851 ایراد کرد، چنین گفت:
اون آقا که اونجا ایستاده میگه باید به زن‌ها کمک کرد تا سوار کالسکه بشن و از چاله چوله بپرن. میگه باید بهترین جاها رو به زنها داد. هیچ کس به من کمک نمیکنه که سوار کالسکه بشم و از چاله چوله بپرم. هیچ کس هم بهترین جا رو به من نمیده. مگه من زن نیستم؟ به من نگاه کنید. خوب نگام کنین. به بازوام نگاه کنین. آه، شخم زدم، درخت کاشتم، تو طویله کار کردم. از همه مردا سر بودم. مگه من زن نیستم؟ میتونم پا به پای یک مرد کار کنم و غذا بخورم. اگه گیرم بیاد، شلاق بخورم. مگه من زن نیستم؟ 5 بچه زاییدم، همه‌شون ازم گرفتن و به بردگی بردن. وقتی با درد یک مادر زج و زار می‌زدم، فقط مسیح صدامو شنید. مگه من زن نیستم؟
هفته آینده جنبش فمینیسم را در آمریکا ادامه می‌دهم. با آخرین شعر سیمین بهبهانی به استقبال اولین جایزه شعر زنان در ایران می‌رویم.
قسم به خورشید و روشناش، قسم به ناهید و چنگ او، قسم به آن ماه نقره‌پاش و بوم فیروز رنگ او، قسم به قلبی که می تپد به سینم شاد و بی امان، قسم به خونی که می دود به چار دالان تنگ او، قسم که ممکن نمی شود مرا که باشم اسیر مرد و گرده نازکم شود پذیره پال هنگ او، طلای داران عقل کل به یاوه تقریر کردند که از ترازوی عقل زن دریغ شد پار سنگ او، قسم به یلدای دیر پا که 100,000 سال دمیده خورشید لال رنگ ز آب نوسی درنگ او، قسم قسم باز هم قسم، قسم قسم باز هم قسم، که مرد شاهین جلد نیست و زن نگنجش که بینوا که ساده افتد به چنگ او، بلند همت زنی که خواست نبرتری بل برابری، که برتری خواه را همین نشان آمد به ننگ او، سحر که خورشید آسمان نظر گشاید به برتری، سزد که خورشید خانمی کمر ببندد به جنگ او.
شعر یلدا، آخرین شعر سیمین بهبهانی، شاعر بلندآوازه ایران را می‌شنوید. روز دوشنبه دوم دیماه در مراسمی در تالار شریعتی دانشگاه تهران، جایزه شعر خورشید که اولین جایزه شعر زنان در ایران است، به رؤیا زرین به خاطر کتاب شعرش با عنوان میخواهم بچه هایم را قورت بدهم اهدا شد. جایزه شعر خورشید به اهتمام سپیده جدیری که خود شاعری جوان و پرکار است ابداع شده است. خود او درباره چگونگی پیدا شدن فکر این جایزه میگوید:
ایده جایزه شعر زنان بر اساس خبرهایی بود که در زمینه جوایز جهانی که به حوزه‌های فرهنگی فعالیت‌های زنان تعلق می‌گیره، اینا رو مطالعه می‌کردم و خیلی برام جالب بود. مثلا جایزه اورنج معروف‌ترین جایزه‌ای هست که به زنان به ادبیات داستانی تعلق می‌گیره. جایزه شاعران بارنارد، دانشکده بارنارد دانشگاه کلمبیای آمریکا، دو سال یک بار به کتاب‌های منتشر نشده از شاعران زن تعلق می‌ده که اون کتاب‌ها رو یک ناشر معتبر منتشر می‌کنه وقتی کتاب برنده بشه.
مشخصات این جایزه چیست؟ سپیده جدیری:
هر سال بنابر این داریم که در ماه دی به مناسبت ماه تولد فروغ فرخزاد جایزه رو به کتاب‌های شعر زنان که منتشر شده در سال قبل هستن اهدا کنیم. ما یک برنده هر سال داریم. معمولاً قراره که از یک شاعر پیشکسوت خانوم هم تقدیر بشه. امسال از دو تا شاعر پیشکسوت تقدیر کردیم. بنابر این داشتیم که از بانو سیمین بهوانی تقدیر کنیم که حالا تقدیر هم شد ازشون. تندیس ویژه یک عمر فعالیت ادبی به ایشون تعلق گرفت به اضافه لوح تقدیر. و همچنین چون ما امسال شاید درگذشت بانوی شاعر دیگه ای بودیم که بسیار روی نسل شعری ما تاثیرگذار بودن، به خصوص کتاب های شعرشون مثلا تعیین در دلتا، صد و بازوان که قبل از انقلاب منتشر شده بود، خانم طاهره سفارزاده که در اون دوره واقعا پیشرو بودن و آوانگارد بودن، ایشون امسال فوت کردن و ما از ایشون هم تقدیر کردیم. به ایشون هم برادرشون به نمایندگی تشریف آوردن و لوح تقدیر و تندیس جایزه به ایشون هم تعلق گرفت.
سیمین بهبهانی که خود در این مراسم شرکت داشت از این مراسم میگوید:
شب خوشی بود. ما رو دعوت کردن به سالن دانشکده علوم اجتماعی. بیشتر از 20 نفر خانم و آقا و بزرگان ادب اونجا بودن. گفتن جوایز رو تو باید بدی. گفتم به چشم. رفتیم اون بالا و عجیبه که جایزه رو خودشون به دستشون میگرفتن، بعد میگفتن میدادن به دست من، بعد من باید میدادم. جایزه اول رو خانم رویای زرین گرفت. یک لوح بود و یک تقدیرنامه و 5 سکه طلا و بقیه هم لوح و تقدیرنامه گرفتند و شعرهاشون هم خوندند و خیلی هم شعرها به دل میچسبید. هیئت داوران هم خیلی خوب انتخاب شد. خانم امیدوارم که این انجمنها واقعا نصر پیدا بکنه، چون ادبیات کشور را تقویت میکنه.
از سپیده جدیری درباره مشخصات این جایزه شعر میپرسم:
برنده جایزه هم لوح تقدیر، هم تندیس جایزه و هم 5 سکه بهار آزادی رو که مبلغ ناقابلی هم هستش دریافت میکنن هر سال.
بنیانگذاران این جایزه کیا هستن؟
خود من بنیانگذار این جایزه هستم، چون فعلا فردی داره برگزار میشه این جایزه. اما حامیان مالی ما 3 بانوی فعال هستن در عرصه‌های مختلف شغلی توی ایران. سگا خانم دکتر فریده فرهادی هستن، رئیس بیمارستان القدیر که ایشون نخستین رئیس بیمارستان زن در سراسر ایران هستند. دکتر فاطمه حقبین جراح متخصص بیماری‌های چشم و همچنین سگا خانم اعظم پاکی دبیر بازنشسته آموزش و پرورش.
سیمین بهبهانی به تفکیک جایزه شعر به شعر زن و مرد نظر چندان خوشی ندارد، هرچند که آن را در شرایطی جایز می‌داند.
شعر زن با شعر مرد به سبب اینکه زن هست و خب حالا زن و شعر گفته و اینا تا چند سال پیش ممکن بود که محملی داشته باشه، ولی الان زنها در دانشگاه ها از مردها بیشتر هستن، تحصیلات واسه شون فراهم هست. چرا باید فاصله میونش بیفته؟ خب زن شعر گفته، اگر شعرش خوبه باید جایزه هم بگیره. البته در مراحل اولیه این کار درستی بود، تشویقه. یواش یواش همین جوایز زن و مرد میشه جوایز شعر به طور کلی. من اگه بهم بگم در میان زنان اول هستی، من والا خودم گریم میگیره. خب چرا؟ من این مردش کار کردن که من نکردم.
و ببینیم رویا زرین برنده جایزه شعر خورشید درباره اختصاص جایزه‌ای تنها به زنان چه میگوید؟
من هم از اون آدمایی هستم که با تفکیک جنسیتی مخالفم، چون این همیشه برای خانم‌ها به ضررشون بوده. اما من فکر می‌کنم این جشنواره یک فراخوانی بود که هر انسانی به نیمه مادینه وجود خودش برگرده و مجددا توجه کنه. یعنی زنان به صرف فیزیکشون و جنسیتشون نه. هر آدمی یک نیمه نرینه داره و یک نیمه مادینه. یک انسان سالم انسانی است که به هر دو نیمه وجودش توجه داشته باشه. و توی جامعه ما معمولاً این توجه به نیمه نرینه بیشتر بوده. یک جامعه خب از مجموعه آدم‌ها تشکیل شده. از دید من این شکلی بود. یعنی فراخوانی داده شد برای توجه دادن انسان‌ها به نیمه مادینه وجود خودشون. و از این دید من باش موافق هستم.
سپیده جدیری برای اختصاص جایزه‌ای به شعر زن دلایل دیگری برمی‌شمارد.
جوایز خصوصی در زمینه شعر تعدادشون بسیار کمه، برخلاف جوایز متعددی که در زمینه داستان نویسی اهدا میشه توی ایران. من یکی هدفم پس بیشتر پرداختن به شعر بود و معرفی آثار شاعرانه و شعر. دوم اینکه فعالیت‌های فرهنگی زنان توی کشوری چون ایران که حضور زنان متأخرتر بوده نسبت به حضور مردان در این عرصه‌ها، خب کمتر شناخته شده و محجورتر باقی مونده. چقدر بانوی شاعر ما داریم و چقدر خوب دارن عمل میکنن، چقدر مطرح هستن، اما جوایز ادبی به خصوص بهشون پرداخته نشده.
و البته نکته سومی هم هست، نبود داوران زن.
یکی از جوایز هستش که حالا نام نمیبرم، 10 تا داور داره، 10 تا داورشون از میان شاعران مرد هست. جایزه خصوصی شعر دیگه هم 5 تا داور داره، باز 5 تا داور از میان شاعران مرد هست که خود به خود سلایق مردانه اینجا حاکم میشه و مسلماً خب انتخابشون هم احتمال خیلی زیاد کتابی از شاعران مرد خواهد بود.
جایزه شعر خورشید به خاطر کتاب میخواهم بچه هایم را قورت بدهم به رویا زرین تعلق گرفته است. از رویا میپرسم چرا چنین عنوانی برای کتابش انتخاب کرده است؟
توی این همه بحران، توی این همه ناامنی، مادر بودن در این شرایط خیلی سخت و دشوار هست. اینکه من برای پسرم یا برای دخترم گاهی واقعا پشیمون میشم از اینکه به دنیا آوردمشون و فکر میکنم کاش که این کار رو نمیکردم و حالا من چه کار میتونم بکنم براش. این برگرفته از یکی از سطرهای یکی از شعرهایی که داخل همون کتاب هست و این واقعا احساس من بود که فکر میکردم کاش که میشد آدم با اینکه بچه رو دوباره قورت بده و برگردم بچه دوباره به وجودش و اونها رو در امان نگه داره.
جا دارد شعر میخواهم بچه هایم را قورت بدهم را از رویا زرین بشنویم.
باید از قبل میدانستم زمان تشکیل چشمهایش را و زمان به راه افتادنشان را از پشت سر و زمان دیدن خوابهایی را که نمیدانم از کجا. کسی چه میدانست که شاعران پناهنده میشوند و زنان قبیله دچار دیار مزمن زیتون. فردا شاید فردا همین پسرم را ببرند و سرش را شبیه شلغم کنند. من که اجازه نمیدهم، میخواهم این بچه بازی کند، این بچه عاشقی کند، این بچه سرپیچی کند از من. تو سرداری میشناسی عزیزم که زاییده باشد و فرماندهی که باز و قلب زیسته باشد. کمرم درد میکند، من میترسم عزیزم و میخواهم از ترس بچه هایم را بود بکنم.
از خانم سپیده جدیری دبیر و بنیانگذار جایزه شعر خورشید میپرسم چرا این کتاب برنده شد؟
ما 5 تا داور داریم. از بیان اونها 4 رأی این کتاب آورد. ایشون از اسطوره های تورات اومدن استفاده کردن در شعر و اسطوره های جدید ساختن. کار در واقع یونیک مختص خود خانم زرین هست.
با بنفشه حجازی شاعر و نویسنده و پژوهشگر درباره شعر زنان و شعر زنانه در ایران گفتگو میکنم. او که سرگرم تحقیقی در این باره است میگوید شعر زنانه در ایران وجود نداشته یا اگر بوده اندک بوده.
ادب رسمی و نوشتاری ایران از ثبت مهرورزی زنان و آزادی بیان جنسی زنان همیشه سرباز زده. یکی از مثالهایی که از این سیطره ممنوعیت ها و خط قرمز ها برای زنان شاعر در مفهوم موضوعیش البته مثل اشعار رابعه بنت کعب قزداری هست که میدونین که جایگاه ویژه‌ای تو تاریخ شاعری داره. نه تنها زنان که در تاریخ ادبی ادبیات ایران، اما اشعار اونم که میخونیم چندان بوی زنانگی استمام نمیشه. یا در شعر مهستی یا معروف مهستی گنجوی هم اگه نام مهستی را برداریم از روی اشعار و اسم یک مرد بذاریم، باز به زحمت ممکنه که اختلالی در شعرش ایجاد بشه، مگر باز یکی دو مورد. زنها باقی موندن اما همواره مرد صفت از نظر. زنانی که درباره عشق زمینی و ویژگی‌های محبوب و نیازهای فیزیکی خودشون سخن میگفتن متهم به بی‌پروایی میشن.
بنفشه حجازی به زن زدایی در شعر اشاره میکند.
به ترتیب که ما از آغاز شعر فارسی پیش میایم، جامعه زن زدایی میشه و اگر یکی از ویژگی‌های سبک عراقی و گرایشش به عرفان نبود که بخواد یک موجودی به نام زن رو که البته این قابل تعویل هست به یار ازلی ابدی، حور، پری، زن اسیری، اگر نبود این، کلن زن از عرصه هنر و ادب ایران یکسر محو میشد و خصوصیات زنانه هم با اون جزء دیگر تابوهای جامعه زن ستیز ایران میشد. بنابراین ما میتونیم ممنون باشیم از حافظ و زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مستش. به هر حال شعر زنانه داریم، زنانم تو بیان خواستای خودشون توان و آزادی ظاهری داشتن، ولی به تدریج توقعات جامعه مردانه و حتی فرقه هایی از نوع تفکر در ایران عرصه رو بر زنان تنگ کرده، مثلا یک کسی مثل امام محمد غزالی و اینها.
عنوان دیگر در راه برآمدن شعر زنان را توصیف های توهین‌آمیز شاعران مرد از زنان میداند.
موضوعات شعر فارسی همش مردونه بوده و زنها در اون تصویرهای منفی اهریمن، مزاحم، مکار، پست، ضعیف و ناقصه داشتن. مردان شاعر نه تنها به زنان ظلم کردن، به خاطر اینکه شعر جایگاه محترم و قدسی نزد مردم داشته، ابیاتشون شده مثل سایر کل جمعیت ایران، به اون استناد کردن، توهین به زنان عمومیت پیدا کرده که زنان شاعر خاطر ارتکاب جرم شاعری بیشتر مورد حمله قرار گرفتن و الفاظی برای اونها به کار برده شده توسط شاعران مرد، مثلا جمیله شهر، سرخیل لولیان، شهره شهر، ظریفه، ملیحه، لونده، حالا سریته و حرافه و اینها بماند. تقریبا میشه گفت این فشارهایی که بر زنان شاعر وارد شده، سعی کردن یه نامهایی برای خودشون انتخاب کنن که اونها رو از انتساب این کلمات شاعران مرد و جامعه به کار میبرده حفظ بکنه. مثلا حجابی، نهانی، مخفی، عصمتی، عفتی، اینا رو انتخاب کردن. که انقدر این فشار زیاده که گاهی وقت خود زنها هم ویژگی‌های زنانه رو طرد می‌کردن.
بنفشه حجازی سپس بشه شعر زنان در دوران مشروط خواهی میان بر میزند.
در این دوره که افکار آزادی خواهانه میاد، زنها شعرهاشون چهره اجتماعی میگیره، ولی باز هم اونها انگشت اتهامی برای مناسبات مردسالار ندارن و آرزوهاشون آرزو این هست که نهایتاً مرد بشن که در نمونهاش در اشعار زنان این دوران دیده میشه،
که پروین اعتصامی به گفته او یکی از این زنان است.
یکی دیگه از کسایی که شاید بشه بررسی کرد و بفهمیم که چجوری زنها تحت نفوذ جامعه ویژگی های مردانه پیدا میکنن، بررسی شعر پروین اعتصامی هست که مقایسش با فروغ ما رو به جاهای خاصی راجع به شعر زنانه میرسونه.
با این حال به نظر بنفشه حجازی حتی در شعر اوانگارد فروغ نیز مضامین غالبا همان مطالبات قبلی زنان است.
در مورد شعر فروغ به کارگیری واژه گناه تو شعر معروف فروغ تو دوره جوانیش، به نظر من حاکی از درونی نشدن این باور حقانیت این نیاز فیزیولوژیک و طبیعیه. خودش اونو در ریته گناه قرار میده. مضامینی که به کار میبره بخشش هم مطالبات قدیمی زنانه.
آیا میتوان شعر امروز را ادامه شعر فروغ فرخزاد دانست؟ بنفشه حجازی:
فروغ هم نقش خودشو بازی کرده رفته، حالا دیگه نیاز و اندیشه های دیگه ای حقانیت داره که به دنبال حاکمیت میگرده و حتما شاعران مستعد امروز شعله خودشون رو برخواهند افروخت و آنچنان با جهان برخورد میکنن که از میزان آسیب بر خودشون بکاهند، دچار ترسوی هست نشن و در این حال در برآورد توانایی خودشون حقانیتشون هم دچار اشتباه نشن.
و سیمین بهبهانی چطور؟ بنفشه حجازی:
ایشون از دهه 60 به خاطر نوآوری‌هاش مورد توجه قرار گرفته. شعرش به نظر من همیشه بر تاریک شعر سرزمین ایران می‌درخشه. جمع بین تن و جان، روح و جسم، اندیشه و عمل، سیمین بهبهانی انکار زنانگی نمی‌کنه. مغزش هم زیاد سرگرم مسائل مسخ کننده بعضی از زن‌ها نمی‌کنه. لاف عصمت نمی‌زنه. اندیشه رهبری گله گم شده را تنها نداره. اقتدار زنانه و شعر زنانه سیمین بهبهانی به نظر من از نوع اقتدار کهن ربط و نوعی آریاییه، همراه با خرد مدرن. می‌تونه معیار خوبی برای بررسی شعر زنانه ایران باشه.
از بنفشه حجازی که برای داوری جایزه شعر خورشید حدود 70 دفتر شعر را خوانده است، درباره شعر نسل امروز زنان و شعر پس از سالهای 60 می‌پرسم.
چیزی چیزی که درش وجود داره به خصوص طغیانه. طغیان خیلی شدیده که اونا که البته میدونی که ما کتابا رو بعد از اینکه مجوز میگیرن بررسی میکنیم، تنها به شدت مطالبات دارن با کلماتی که بعضیش هم مجوز گرفته، دیگه اون زبان نرم و گلمند و تمنایی رو ندارن، کاملا خشونت لفظ در اونها دیده میشه. حتی در شعر بعضی‌ها کاملا فریادهای خشم‌آلود توأم به کلمات تند وجود داره برای بیان خواسته هاشون، که این یکی از چیزایی هست که در شعر امروز زنان و دختران ایران مورد توجه من هست. از نظر فضای شعری کاملا عصبیه، یعنی شاید یه کلمه بشه گفت شعر خشمگینه.
دلیلشو میتونین بگین چیه؟
شرایط کاملا عصبیه حاکم بر جهان، ما زاده اضطراب جهانیم، اضطراب ایران که جای خود داره. به این خاطر اگر شاعران حتی تا زمان من و بعد از من از نظر سنی یک وقاری، یک بردباری، یک نگاه به آینده ای که طوری حرف بزنن که متناسب با مختصات جامعه باشه، الان من میبینم که تقریبا اینطور نیست. گاهی منو به شگفتی وادار میکنن جوانها در بیان مطالباتشون. مطالبات بسیار زیاد و بسیار با تندی مورد طلب هست.
شعری که زنان جوان ایران دارن آیا با شعری که مردان جوان دارن متفاوته؟
بله متفاوته. زنها به نظر من خشمشون خیلی بیشتر از مردهاست. مردها نهایتا روی قالب، روی فرم، روی بازی‌های زبانی کار میکنن، چون موضوعات همیشه برای اونها باز بوده. الان فضای مطرح کردن موضوعی برای زنها بازتر شده، اگرچه مورد تایید نیست، ولی حس بازی خود زنها دارن، سطرهای گشاده تری دارن. گاهی اوقات هم من احساس میکنم این توقع اضافی از جامعه، ولی شاید هم اونها راست میگن و درست رفتار میکنن که میخوان، سکوت نمیکنن، حرف میزنن، صبوری نمیکنن مثل زمان ما. از موضوع نفت بگیرین تا موضوع معشوق و پرخاش در تمام سطور اشعارشون وجود داره.
یعنی تاکیدشون بیشتر بر موضوع به جای مردها که تاکیدشون بیشتر در فرم.
بله، زنها سعی میکردن با صنایع شعری یه سری چیزهاشون رو پنهان بگن، الان دیگه نمیگن پنهان. شاید به این خاطر یه مقداری به نظر من شاعرانگیش کمتره.
یعنی زبون استعاری به اون صورت نداره؟
نداره. روه نمیپیچونن خواستاشونو در لفافه، پوشش بهش نمیدن که خوردن و نیوشیدنش مثلا تلخ نباشه. شعراشون تلخه. در شعر دختران امروز محبوب معبود نیست لزوما.
چه جوری باش برخورد میکنن؟ یه نمونهشون بگین که فرق داره با گذشته.
خانم قائم مقامی، مادر پژمان بختیاری، ایشون وقتی که با شوهرش که بختیاری بوده صحبت میکنه، تمام ایرادات اونو به عنوان یه جفت میگه این مثلا بخیاری مرد ناهمواری که بوده، ولی آخه این شوهر میمیره میگه فهم کردم اینجور اونجور میشه ولی خیلی بدبخت شدم. اتفاقا جز این 17 کتابی که ما بررسی میکردیم هست که طرف کاملا مثلا میگه برو بمیر، میگه از بستر من برو بیرون، از خونه من برو بیرون، من دیگه تو رو نمیخوام. کاملا مثل که در دادگاه خانوادگی یا دادگاه اجتماع یه مطالبات دیگه ای دارن. حتی تو قالب غزل شما کاملا اینو رو میبینید. داره وزنهای شیرین هم اتفاقا به کار میبرن، ولی نمیخواد زیاد فکر کنی که ممکنه به موضوع دیگری هم اشاره داشته باشه، چند پهلوه مثلا ایهام داره، به عمق مثلا عرفان میره، اصلا نمیره. شعر کاملا زمینیه و حرفا کاملا روه. گاهی میگم اگر قرار بشه همه این کتابا رو بررسی کنیم این نتیجه بسیم که ممکنه ما بگیم وارد یه مرحله دیگه شدیم که دیگه کسی نمیخواد اون لذت های کشف هستی رو از راه زبان تجربه کنه، میخواد سریعا حرفش رو بزنه.
یعنی زبان فقط وسیله اطلاع رسانیه؟
بله. البته مثلا خانم زهرین که ما بهش جایزه دادیم در بیان خواستاش نسبت به زبان شاعرانه هم داشته باشه، ولی فکر کنی 64 تا کتاب بررسی شده، 17 تا اومده از تو، 17 تا 7 تا از 7 تا ما یکی رو تقریبا تونستیم، چند تای دیگه هم با فاصله خیلی زیادی از این خانم در تعداد کتابی که مجوز گرفته. یادمون نره، یعنی این حکم کلی نیست. با توجه به شرایط حاکم بر فضای چاپ کتاب‌ها در ایران ما نمی‌تونیم حکم کلی صادر کنیم که بگیم این نقطه اوج شاعری پارسال بوده، چون ما به کتاب‌های پارسال رو بررسی کردیم. در واقع یه نوع دیرینه‌شناسی تاریخ فوکویی از طریق کلماتی که تونسته مجوز بگیره. چه کلماتی نمیاد؟ اونایی که تونسته بیاد بیرون و اونایی که حتی نتونسته بیاد بیرون، اینا به اصطلاح گواهان خاموش، به ظاهر خاموش تاریخ معاصر ایران هستند.
به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. تا برنامه دیگر که صدای دیگر را میشنوید، سربلند و توانمند باشید.
برنامه صدای دیگر پایان بخش این برنامه است، اما این مجله نیمروزی، اما در نیمه دوم مجله شامگاهی امروز هم برنامه های گفتگوی ویژه و گزارش ویژه رو خواهید شنید. در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده یک آگهی باشید. باز هم در کنار شما خواهیم بود.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
تا زندگی جریان دارد، خبر جریان دارد و حکایت گزارشگران رادیو فردا هم همچنان باقی است. برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا از فیلتر شکن امروز ما اگر در ایران هستید استفاده کنید kuhindasht.com kuhindasht kuhindasht.com آخرین فیلتر شکن ماست. باز هم در کنار شما خواهیم بود در بخش‌های بعدی خبری. با ما بمونید در ساعت 2 بعد از ظهر.